بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه فرمایشات حضرت امام زین العابدین امام سجاد سلام الله علیه که عرض کردم در بین ائمه ایشون در یه شرایط سختی بودند برای اینکه با مردم بتونن صحبت کنن، موعظه بکنن. خب اطلاع دارید که میدونید در اون شرایط سخت بنی امیه بود و با اون وضع برخورد اونها با خاندان رسالت، بعد از مراجعت به مدینه هم خب اینا تحت نظر بودند و آزاد نبودند. ولی خب بلذا مختصری از فرمایشات ایشون، مواعظ ایشون به دست ما رسیده و ما با توجه به این گفتیم از حضرات ائمه اقلا موعظه های مختلفی داشته باشیم، ولذا پرداختیم به کلمات این شخصیت بزرگ اسلام. در بیاناتشون از جمله روایتی که نقل شده در این کتاب الدرة الباهرة که روز قبل از تعطیلات اشاره کرده بودم از مرحوم شهید اول رحمت الله علیه هست که به نام کتابش هم الدرة الباهرة من الاصاف الطاهره، در این کتاب این روایت اونجا نقل شده. به حسب ظاهر عبارت مرحوم مجلسی توی جلد 75 بهار نقل کرده روایت. در ضمن اون روایت این عبارت وقال علیه السلام ما استقنا احد بالله الا افتقر الناس الیه. فرمود هیچ کس اینجور نیست که خدای تبارک و تعالی او را مستغنی کرده باشه و او را بی نیازش کرده باشه مگر اینکه مردم نیازمند او بشن. معلوم میشه این دوتا لازم ملزومن. دقت بکنید حدیث و فهم احادیث خودش مسئله ایست. خدا رحمت کنید مرحوم مجلسی رو در بهار. میفرماید شم روایه هم یک شم میست که همه کس نمیتونن روایت رو پی ببرن که چی میخواد بگه. کلمات امام انس میخواد که آدم بفهمه. واقعا همینطوره. حضرت میفهمد هیچ کسی نیست که خدا او را بی نیازش بکند مگر اینکه مردم دست احتیاج به طرف او دراز بکنند. مردم میان در خونش. خب این متعلق استغنا رو بیان نکرده امام. ملاحظه بفرمایید آیین در متول اگه خوانده باشید نظر مبارکتون هست. در علم معانی بیان متکفل این بحث هست. این بحث بسیار برای روحانی خیلی ارزش داره، گرچه حالا شاید در حوزه خیلی توجه بیش نشید. علم معانی بیان برای تشخیص این رموزاته. یکی از ابوابی که در باب متول هست به نام متعلقات الفعله. یک بابی هست به علم معانی به نام متعلقات الفعل. در اونجا این مطلب اشاره شده که گاهی بعضی از افعال متعلقش در بیان و در کلام ذکر میشه ولی در بعضی جاها متعلقات الفعل در کلام بیان نمیشه. آیا این دوتا فرق میکنه؟ میگن بله. در سعه وزیغ مطلب خیلی مؤثر. میگن اگر متعلق فعل بیان بشه در عباره قهرن اون مطالبی که در اون کلمه فعل قرار گرفته متوجه در همون محدود است، در همون متعلقی که بیان شده. حالا ممکنه خود فعل هم دارای ذو وجود باشه، باز یه بحث مفصلی در همون متول داره. ممکنه اون فعل هم دارای شعبی باشه وجود، اما اون وجود خلاصه میشه در اون متعلق. ولی اگر متعلق فعل بیان نشده باشه نتیجه این که از نظر متعلق هم یک سعه و فراخی عجیب پیدا میکنه. و اینجا از جمله اینه مستقنا احدون بالله. خب استقنا در چی؟ نداره، نداره متعلق. استغناء ممکنه چند جهت صورت داشته باشه، ممکنه کسی را مستغنی خدا بکند از نظر مال. اینه که بیشتر تو ذهن و آدم میاد، استغناء مالی بیشتر تو ذهن مردم میاد، بس که با دنیا انس داریم ماها تا تعبیر میکنیم بی نیاز و مستغنی، بلافاصله میریم سر سرمایه دار. تو ذهن ما اینجوری میاد، یعنی کسی که مال زیاد داشته باشه، در حالی که این استغناء فقط این نیست. استغناء یک لفظ واژه مطلقه. استغناء ممکنه در مال باشه، ممکن استغناء اقام میکنه در مقام علم. خدا علم فوق العاده میشنیده، امکان داره. استغناء گاهی نگاه میکنه در قدرت، خدا یک قدرت فوق العاده بهش مرحمت میکنه، ممکنه. استغناء یه موقع در خلوص و اخلاص، به 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 اینا دیگه خیلی داره ضعیف میشه مطلب. گاهی نگاه میکنه خدا کسی رو در مقام اخلاص در یک مرحله قرار میده که عجیب، آقا میگن فلانی چقدر دارای مقام اخلاصه. حالی که ببینیم متعلق استغنا رو امام زین العابدین علیه السلام بیان نکرده، ولی این ملازمه رو فقط بیان کرده. توجه کنید چی داره میخوام بگم. ملازمه چطور؟ آیون میگن صدق ملازمه به صدق نسبته، لا به صدق طرفه. این با تو متول هست، اینی که من به شما میگم بیرید نگاه بکنید بخونید، ولی اینه علما میگن صدق قضیه همیشه صدق به نسبته، لا به صدق طرفه. نسبت اگر صادق باشه میشه قضیتون صادقه، اگر نسبت کاذب باشه میشه قضیتون کاذبه، ولو طرفینش هر دو کاذب باشن، طرفین ولو هر دو کاذب باشن. اینجا میبینی امام سجاد سلام الله علیه دست گذاشته رو نسبت، دست برده رو نسبت که چی؟ هر کس خدا او را مستغنیش بکند بداند، به تعبیر بنده البته، خدای نخواسته از خودم چیزی، به عنوان مضمونی که میخوام بیان آقا رو برسونم، بداند هر کس خدا او را مستغنی کرده باشد، بداند خدا مردم را به طرف او متوجه میکنه، دست نیاز مردم به طرف او. افتقر الناس الی، مردم محتاجه در، اما به شرط ها و شروطان، همه برای خدا باشه. اگه قرار خدا باشه خیلی خوبه، اگه برای صداقت و واقع و اصلاح خوب باشه، و الا نه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما بروجردی، من این قصه رو بگم برای شما بد نیست، اینا رو مطلع میشید، از گذشتگانتون یه خورده آگاهی داشته باشید، ببینید چه بزرگانی داشتیم و چه بیاناتی سر درس فقهشون میفرمودن. خب ما چندین سال در محضر ایشون تدرس میکردیم، محضرش رو استفاده علمی میکردیم، از اخلاقیات مرحوم آیت الله بروجردی، از صفای خلوص این بزرگوار ما بیشتر فیض میبردیم تا باز به مطالب سر جا خودش. ایشون یه روز سر درس فقه داشتن درس میدادن، مسئله فقهی بیان میکنند، یک مرتبه به مناسبت به تناسب این قصه به میون آمد، به مناسبت اون روایتی که آجاها داشت میخوندن برای خاطر اینکه این بعضی ها برای تقیه است و امثال این ها، به مناسبت قرون آیت الله بروجردی مطلع این مسئله به میان آمد. آقا برای بنبر بنا کرد صحبت کردن، خب اونایی که نشسته بودن پانبر آقا استفاده کردن، ایشون بود شخصی آمد شرفیاب شد محضر امام صادق علیه السلام، مسئله پرسید. آقای بروجردی فرمود آمد مسئله پرسید، حضرت صادق سلام الله علیه جواب مسئله بنده خدا رو داد. تا جواب داد، این شخصی که سوال کننده عرض کرد که آقا جان به تعبیر ما این مسئله رو از پدرتون هم پرسیدن، از امام باقر هم پرسیدن، ولی امام باقر جور دیگه جواب داد، پدر بزرگوارتون این مسئله رو اینجور جواب نداد، جور دیگه جواب داد. چطور شد؟ امام باقر اونطور گفت، شما اینجوری گفتید. اینها یه مرتبه حضرت جواب داد، من با بروجردی اینو گفت، بعد زد به چیز خودشون. حالا عرض میکنم اینه برای خاطر مقدمه خودشون فرام کرد. امام صادق فرمود بله این نشیعت قد اتا و عبی. آقای بروجردی فرمودن فرمود امام صادق فرمود نه ان الشیعه قد اتوا ابي مسترشدی فافتاهم بمر الحق. آیون توجه کنید، تو رو خدا واسه تو مجلس باشه. آقای مرجیدی فرمود امام صادق فرمود بله بله شیعه ها میرفتن از پدر من مسئله میپرسیدن، جویای مسائل میشدن و اونها هدفشون از سوال کردن از پدر من این بود که میخواستن حق مسئله رو به دست بیارن. به قول آقایون در صدد فهمیدن مطلب بودن، در صدد فهم بودن. دقت کنید عبارت امام صادق ان الشیعه قد اتوا ابی، آمدن پیش پدر ما مسترشدی، اینا میخواستن مطلب یاد بگیرن، رشدشو بالا بیاد. مسترشدی اینا به مر الحق، اونا میخواستن دنبال حق بودن. فافتاهم، پدر منم حق به اینا گفت. اما الان که سیمیان ادمن میپوشن یعتون شکاکن فافتیتهم بالتقیه. آقایون دقت کنید، الان یه دسته من از من سوالات میکنن، مسئله از من میپرسن، ولی منظرشون سوالی نیست که چیز بفهمن، میخوان پاشن برن اینور و اونور صحبت بکنن ببینن بله آقای امام صادق این گفت، شما چی گفتید، فلانی چی گفت، فلانی. هر دو مال شیعه بودن، اونا هم شیعه، اینا هم شیعه، ولی حضرت قبول که من مجبورم الان به صورت تقیه جواب بدم. ببین فافتیتهم بالتقیه. وقت برای مرجدی می فرمودن که آیون فکر میکنن تا میگیم تقیه، دقت کنید برادران، برای مرجدی می فرمودن مردم تا میگیم تقیه خیلی کنید، تقیه مثلا معنیشی که فردن اهل سنت اینجا باشن فلان. نه، اشتباه نکنید، تقیه هر دو قسمه، تقیه من المخالف از نظر مذهب، تقیه من المعالف. و بعدی از همکار خودمون هم هستن گاهی نگاه راست میگه. وقت آقای مرجدی خودشون میگه من ببخشید، آقای مرجدی بالا من برفرمون و ببخشید، من این جمله رو میخوام بگم، اول مرحله زعامت و مرجعیت من، این از جمله خودشون فهمد، اول زعامت و مرجعیتی که من تارزی افتادم پاتون مرحله مرجعیت، من خیال میکردم که حالا که مرجع شدم که انم من الاستنباط و من الناس العمل هیچو میفهم مال محمد. وقتی من مرجع شدم گفتم خب دیگه حالا که من مرجع شدم وظیفه من چیه؟ استنباط الاحکام، باید بشینم احکام بدم. وظیفه مردم چیه؟ عمل به فتوا. من تصورم هر حالا آمدم دیدم نه بابا، مسئله استنباط و عمل مردم در مراجعاتشون به من اهدافی دارن. راست میگه، نگاه کنی یه مسئله از من میبرسن میخوان فلان آقا رو بکوبنش، فتوا از من سوال کردن، بعد من میشه فلانی مطلب گرفته، فلان آقای بزرگواری رو آبروش ریختن. ولذا خدا رحمت کن، من یادم ایشون در زمان زعامتشون هر کس در رابطه با یک منطقه از علما سوالاتی میکرد، ایشون یکی از راههایی که مواظبت این همین نقطه بود که منم از برکت وجود اون آقا استفاده کردم. مرحوم آقای مرجدی میفرمود این مسئله را از آقای اونجا که نماینده من است بپرسید. توجه دارید چون به این که میگفت مبادا به وسیله بخواد اونا بکوبن، راست میگه دیگه، برید از آقای خودتون بپرسید. حالا معلوم میشه اهداف هم آقایون عزیز بزرگوار من در موضوع خیلی مهمه. انسان باید ببینی وقتی میخواد یه مقامی دستش میاد، آقا روش مقامش به چه عنوانه، سوالش تحت چه عنوانه. حضرت میگه چون شکاکی من مجبورم به تقیه عمل کنم. یعنی چه؟ یعنی حتی از شیعیان هم که گاهی میاد سوال میکنن مراقب باشید جواباتون جوری نباشه که آبروی ریخته بشه، جوابها رو مطابق اخلاص الهی بدید، اونها هم به طور اخلاص عمل کنن، درش خدای نخص اجرت دنیایی، مقام دنیایی نباشه، ارزش نداره. حالا من این جریان رو اشاره میکنم دیگه زیاد معطلتون نکنم. الحمدلله همه تون اهل منبرید، اهل سخنید، آگاهید، ولی من از باب تذکره نسبت به خودم هم هست، نه برای شما. این قصه هایی که اشاره میکنم گاهی برای که خود منم متنبه بشم. شما استحضار دارید که جریان حضرت موسی وقتی آمد و اونجوری شد و به حال فرار کرد و اینا آمد تا مدین، در اون شرایط سخت که به قول حضرت امام سلام الله علیه امیر المومنین می فهمد انقدر حضرت موسی سبزی بیابان و علف بیابان خورد که از روی پوست شکمش سبزی ها نشان داده می شد، لا اله الا الله، با همه این زجرهای کشید تا اون جریان دوتا دخترهای حضرت شعیب پیغمبر آمد یه گوشه نشست و اینا یفتید دو دختر آمدن آبیاری کنن، حضرت موسی بلند شد اینا رو کمک کرد. من خلاصه میکنم چون هدف همون تیکه مقصود من، این دو دخترها رو آب داد و اینا و دخترها رفتند و خلاصه خدمت پدر و شعیب گفت دیر کردید جریان رو گفتن. خب کی شما رو آب داد؟ اون یه جوان بسیار خوش‌سیمایی بود و فلان بسیار متدین دائم الذکر، این آمد ما رو کمک کرد آبیاری کرد اینا. خب این دخترها گفتن بابا بد نیست که اینو بیارید اقلا یک چیزی بهش بدیم، خدمتی بهش بکنیم. بسیار دخترها برگشتن آمدن دیدن موسی، چرا حضرت موسی هم دیگه دلش به درد آمده گفت رب انزلت من خیر، خدای اون چی که بر من نازل کردی برای من من خیر، فقیر لما انزلت الی من خیر، فقیر من دیگه محتاجم. امام میفرمون مرادش از خیرم آخرتی نبودا، حضرت می فهمد مراد از خیر خیرشون آبنون بود، بس برسته شده بود، فرمود دیگه خدایا اگر میشه برای من یه آبنونی یه چیزی بشه که الان از این خوردن علف بیابون نجات پیدا کنم. حضرت تعبیر میکنه که لما انزلت الی من خیر، خیر مراد اینه، نه خیر مراد اینه که مثلا عاقبت دو آخرتی، منظور ایشون اونجا گرسنگی بود، با این همه شدت گرسنگی منظورش این بود. دخترها برگشتن، دخترها که آمدن اشاره کردن که پدر ما میخواد شما رو دیداری داشته باشه، زن چشم بلند شدن آمدن دو تا دختر، من که بلد نیستم، دختر جلو افتادن، ایشون هم گفت نه شما پشت سر باشید من جلو میافتم، آقا شما راه رو بر اما با سنگ پرت کنید، هر طرف میدید که دست راست دست چپه با سنگ پرت کنید، ما نحن و معاشر الانبیاء لا نمشی خلف النساء، ما پیغمبرها جا پشت زن راه نمیریم. خب اینا همه خودش تعدیبه، نگاه کنید خودش اینا دستوره آوردن وقتی وارد کردن، منظورم این جمله بود، هدف گفتن این قصه برای این تیکش بود، چون کمتر تو منبرها گفته میشه. همچنین که حضرت موسی وارد شد در خانه حضرت شعیب، موقعی وارد شد که سفره غذای حضرت شعیب افتاده بود، غذا رو مرتب کرده بودن، چرا سفره انداخته بودن غذاشون، حضرت موسی وارد شد، حضرت شعیب هم نشسته منتظرت که حضرت موسی بشیند تا غذا بخوره از گرسنگی بیرون بیاد. شعیب نگاه کرد موسی نمیشینه، بفرما، نه نه بنده نمیشینه. چرا نمیشینه؟ تو چهرت نشون میده گرسنه ای، تو در فشاری، غذا حاضره دیگه، چرا نمیشینی؟ گفت انا من اهل بیت، عبارت دقت کنید، حضرت موسی گفت انا من اهل بیت لا نبی الاخرته، لا نبی الاخرته به دنیا ولو به ملء ذهب ارض ذهب، ای باریکم گفت جناب شعیب ما از یه خانواده‌ای هستیم که ما از یه خانواده‌ای هستیم هیچگاه حاضر نیستیم آخرت ما رو به دنیا بفروشیم ولو اینکه دنیا پر از طلا باشد، ولو ملء ارض ذهب، ما هیچ وقت حاضر نیستیم اجرت، حالا اجرت منو بدی که من دخترها رو آب دادم. مرتبه شعیب گفت نه نه اشتباه کردی، اشتباه کردی، من نمیخوام مزد تو بدم، من مهمان دارم، علاقه دارم به مهمان، سفره رو برای مهمان بودنت دارم میدم نه برای اجرت عملی. گفت ها اگه به این عنوان میدی چشم. اینجاست که امیرالمومنین این عبارت امیرالمومنین ضبط داشته باشید، حضرت امیرالمومنین در کلام در کلامشون میگه لو صح یقینک، اگر یقین تو درست بشه، لو صح یقینک لمستبدل تلفانی بالباقی ولا بعت السنی به دنی، قربان لب دهنش میگه ای مردم اگر یقینتون بالا بره، واقعا یقین داشته باشید به خدا و مزد خدا، هیچ وقت حاضر نشید بدل کنید فانی را بلبا، یا کنید استبدل فانی بلباقی و بعت السنی به دنی، هیچ وقت نمیشید چیز اعلی را آدم بده دنیا رو بگیره، آخرت رو بده دنیا رو بگیره، این از کلمات مولا امیرالمومنین سلام الله علیه در میزان الحکمه هست، اگه خواست آقایون برم ببینم. پس انشاءالله من بیشتر مصدق وقتتون نشم، بیایید تو رو خدا به فرمایش حضرت امام سجاد سلام الله علیه که خودتون رو اخلاص درست کنید در عملتون برای خدا باشه. مستقنا امایت روایت روایت اینه که میفرماید مستقنا احد بالله الا افتقر الناس الیه. خدایا حق محمد و آل محمد این خلوصی را هم به ما مرحمت بفرمان، دلهای ما را به نور کلمات اهل بیت منور بگردان، خاتمه عرض بنده را در روایت و صلواتتون منور سازی. چند جمله هم مصدق درس باشم و زحمتتون کم کنم. روایاتی که قرائت کردیم و بیاناتی که داشتیم در رابطه با کلام مشهور بود. کلام مشهور این بود که اگر انسان در نماز شک بکند در بعضی از ابعاد نماز، اگر شک فی المحل است باید بیاید، اگر بعد از تجاوز محل است اعتنا نکنه. خب روایاتش براتون خوندیم، اخبارش هم خوندیم، توضیحاتی هم دادیم، دو تا روایت هم دیروز خوندیم که اون خیلی دلالت نداشت، گفتیم مربوط به وصف نه نسبت به اصل وجود، اینا رو بیان کردیم. امروز با اجازه شما شروع میکنیم، البته بقیه میمونه برای عمری باقی باشه انشاءالله شنبه، راجع به اینی که آقا خب شما شخصیت شیخ مفید رو که میشناسید کیه؟ از علمای شیعه تقریبا میشه گفت اولین شخصیت علمای شیعه و فتواست از نظر زمانی، ایشون اولین شخصیت هستند که انه ایشون کسی از اولین کسی بوده که پرچم فتوا را رسما در زمان غیبت به دست مبارکش گرفته با اون مقام. و شیخ مفید رحمت الله علیه ایشون میفرماید که چه شک در محل، چه شک بعد از تجاوز محل، اگر در رکعتین اولیتین باشد نماز باطله، نماز باطله. خب این چرا این بزرگواری فتوا رو داده؟ منشأی داره؟ مدرکی داره؟ مدرکش رو آقایون آمدن گفتن که یک مدرک اصل داریم، یک مدرک روایی داریم. اما مدرک اصل رو مرحوم صاحب جواهر فقط همین نوشته، و اما اون چرا که مفید میگه فرموده لل اصل، کلام شیخ مفید میگه لل اصل. چه اصلیه؟ لیل اصل هیچ بیان نکرده. این اصلی که شیخ مفید میخواد بیان کنه که نماز باطله چه اصلیه؟ اصل عدمه که معنی نداره، که اگه اصل عدم باشه که معنی نداره. این اصل رو صاحب جواهر بیان نکرده. نظر مبارکشون چی بوده از این اصلی که میگه این اصل معید عرفوز؟ ظاهرن منظورشون از اصل اینجا اصل قاعده اشتغال میخوانیشون بیان کنن، اصالت الاشتغال. چطور اصالت الاشتغاله؟ از باب این که من قبل از این که به نماز وای بستم 100% مطمئن بودم که به نماز مشغول ذمه هستم، که من باید حتما نمازی رو تحویل بدم، مطمئنم به انه صحیحون این مصلی. خب با این اطمینان که من شغل ذمه دارم وارد نماز شدم، وارد نماز شدم، نماز رو بستم. حالا که نماز بستم در اثنای نماز یه مقدار نماز رو درست خوندم، شک هم نداشتم راحت، در اثنای نماز شک به من آرز شد، شک آرز شد. مثلا شک کردم رکوع آوردم یا نیوردم، شک کردم مثلا قرائت کنم، خب این شکی کردم، حالا اینجا من چیکار کنم تو این شک؟ چه وظیفه دارم؟ اونجا میفرماید خب ما الان در واقع در حال باید ببینیم از ائمه معصومین علیهم السلام چی دستور. نفس خود این شک، حالا صرف نظر از اخبار، نفس این شکی که در نماز بر من به وجود آمد، این نفس این شک برای من شک در براءت میاره، شک در براءت. آیا اگه این نماز رو من با همین شک بخونم این نماز من درسته؟
یا نه من مشغول ذمه‌ام باید نماز سالم یقینی تعبیر بدم. چرا؟ شغل یقینی چی میخوام؟ فراغ یقینی میخوام. و من با این شک نماز تمام کنم فراغ یقینی ندارم، یقین ندارم که این نماز من رو خدا قبول کرده. خدا میگه نماز بی شک به لذت میخوام، تو با شک نماز به درد من نمیخوری. پس اصل اولی، قاعده اولیه در هر عمل عبادی توقیفی چیه؟ اگه شک کردی چی؟ نمیشه تعبیر داده بشه. باید اولی تعبیر بدی که توش خدشدار نباشه. اصل اولی با اگر روایاتی رو، اخباری رو، احادیثی رو آوردی به باید گفت مثلا این نماز درسته رو چشم بر چشم و قبول میکنم. اگر اخبار نباشه لولا الاخبار قاعده اولیه، اصل اولی شغل ذمه فراغ یقینی میخواد. خب مراد از اصلشون میگه خب راست میگه این دلیل هست. اگر به شرطی که خبر نداشته باشه اخبار، خب ما اخبار که داشتیم ما این روایت تو رو خواندیم براتون. میگه آه سر کن آقا، زود قضاوت نکن، اجازه بده من تا برات بگم. درسته. پس اصل اولی چی شد؟ این که نماز اشکال داره، باید نماز رو اعاده کنم. خب حالا بریم ببینیم که دلیلی داریم که ما را از این اصل نجات بده یا نه. میگه بنده یه سلسله روایاتی رو دارم، اخباری دارم که این اخبار رسما میگه اگر در اولیه شک کردی نماز باطله، اگر در اخیرته شک کردی نماز درسته. ها روایات اینجوری داریم. با داشتن این روایت دیگه چگونه میشه گفتیم نماز درسته؟ چه روایتی؟ حالا این روایتی خدمت رو تقدیم میداریم فرمایش شد که به رفع آقای شیخ مفیده. یکی از روایاتی که درش استفاده میشه حضرت فرمود نماز باطله، روایت انبس ابن مسعب، انبسط ابن مسعب، انبسه با عین و نون و سین، سین اخت و شین، انبسط ابن مسعب. حدیثش هم یادداشت کنید، آدرس حدیث، حدیث 14 در باب اول از ابواب الخلل الواقع فی الصلاه، جلد 5 وسائلشیه. حدیث باب همه روایتایی که بعدم میخونم همه تو باب همون یکه، باب اوله. این روایت 14 روایت ام بسط ابن مسعب اینه: قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام اذا شککت فی الرکعتین الاولتین فاعه، اگه شک کردی در رکعت اعلی اولت نماز اعاده کن. شک در چی؟ هیچی نداره. شک کردی رکعت اولت نماز اعاده در چی؟ چی شک کنم؟ روایت دلالتش از این جهت خوبه دیگه. روایت بعدی روایت عامر ابن جزاعه هست و جیم و زال، عامر ابن باعین، عامر ابن جزاعه، حدیث 3 همین بابه، حدیث 3 این باب. اینم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سلمت رکعتان الاولتان سلامت سلات، اگر نکعت این اولتاری نماز سالم تحویل دادید نماز سالم مونده. سالم تحویل دادید یعنی چی؟ اینی صح و شک توش نیاد دیگه. اگر بیاد نماز دیگه سالم نیست. نگاه کنید خشن حضرت عبود ازا سلامت رکعتا دل اولتا سلامت سلات، این هم دواره. این شد دوتا. روایت بعدی مال ابراهیم ابن هاشم فی نوادره، حدیث 4 همین بابه، حدیث 4 همین باب. خبر ابراهیم ابن هاشم فی نوادره عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث دارد قال لیس فی الرکعتین الاولتین من کل صلات سهو، یعنی واضح تر بگرد از هر نمازی رکعتین اولتی سهو بر نمی دارد. لیس فی الرکعتین الاولتین من کل صلات سهو، مثل همین مضمون روایتش مثل همینه، مضمونش مثل همینه. روایت یونس عن رجل، یعنی مرسله یونس، مرسله نقل کرده این همین روایت حدیث چهارم همین بابه، حدیث چهارم همین باب یک، این هم همونجا نقل کرده، مثل همون مضمون است دیگه. خبر حسن ابن علی الوشا، حدیث دهم این باب، تو همین باب یک حدیث دهم، خبر حسن ابن علی الوشا دارد: قال قال لی ابو الحسن رضا علیه السلام الاعادتو فی الرکعتین الاولتین و سهوو فی الرکعتین الاخیرتین. اعاده مال رکعت اول دومه، اگه سهوی توش میره، اما سهو کدومه؟ مال اخیره دیگه، عدیب بهتر میشه. این اکتو باز همینطور. روایت دیگرم اینا همه مضمونشون قریب به همه دیگه، تمام میشه روایت. خبر فضل ابن عبدالملک البغبا، این حدیث 13 همین بابه، فضل ابن عبدالملک البغبا قال قال لی، حضرت به من فرمود: اذا لم تحفظ رکعتین الاولتین، اگر رکعتین اولتین حفظ نشوند یا حفظ نکرده باشی، اگر مبنی فاعل بخونیدش، فعید صلاتت، نماز تو عاده کن، باید حفظ بشه رکعتین، هیچ کنه دست بش نکنه. و همچنین خبر بعدی، خبر 19، خبر موسی بن بکر، این هم همینطوره: قال سأله الفزیل عن السهو فقال اذا شککت فی الاولتین فعید. اگر در اولتین، هفت روایت به نقل حضرت شیخ مفید وارد شده. حالا این جواب اینا چیه؟ انشاءالله باشه شنبه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج.